بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته المیامین، لا سیما علی بقیت الله المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه اول از بحث خارج اصول، از ابتدای بحث اوامر، در محضر مبارک شما دوستان عزیز هستیم در این سال تحصیلی جدید، سال تحصیلی 1401. خداوند رو شاکر هستیم که این توفیق رو به همه ما داد که به امر مهم و وظیفه اساسی خودمون درس و بحث انشاءالله موفق و انشاءالله مؤید من عند الله باشیم و این بحث رو در محضر مبارک شما پیگیری کنیم. به لحاظ این که بعض از دوستان عزیز تازه به جمع ما پیوستن و شاید سال اولی باشه که وارد عرصه تحصیل خارج اصول فقه شدن، قبل از شروع در اصل بحث چند نکته مقدماتی مهم رو به محضر مبارکتون عرض می کنم و در واقع این مباحثی رو که حالا مطرح می کنم تقریبا به عنوان پیش نیاز برای ورود به عرصه درس خارج اصوله. نکته اول اینه که اصلا درس خارج اصول یعنی چی و به چه درسی درس خارج میگن. شمایی که تازه موفق به تحصیل در مقطع خارج هستید به چه درسی درس خارج میگن؟ ببینید دوستان عزیز، درس خارج در واقع ارائه استدلالی یک درس بدون تکیه بر یک متن خاص. یعنی شما در دوران سطح یا در دوران مقدمات وقتی که تحصیل می کردید، درسی که می گرفتید درس بر اساس یک متن خاص بود. شما یک متن خاص رو از اول تا به آخر میخوندید، چه تو دوران مقدمات چه تو دوران سطح عالی. شما در دوران سطح عالی درس رسائل مرحوم شیخ انصاری رو از بحث قطع الزن شروع میکردید، همینطور میخوندید تا به آخر. کتاب شریف مکاسب ایشون رو همینطور، کتاب کفایه رو همینطور. در دوران مقدمات شرح لمعه و اصول فقه و بفرمایید، همینطور برید پایین‌تر مغنی و نمیدونم معالم یا حالا الموجز و امثال اینها، کتاب‌های دوران ادبیات سیوطی، مغنی، جامع المقدمات، هدایه صمدیه، یک کتاب رو از ابتدا تا انتها می‌خوندید. ولی در دوران خارج نه، درس هست ارائه استدلالی و پیشرفته درس هم ما در درس خارج داریم، اما تکیه بر یک متن خاص نیست و اصلا متن نداره. این نکته اول. نکته دوم این است که در واقع اینهایی که دارم محضرتون عرض میکنم اینها ویژگی های درس خارجه. نکته دوم این است که در درس خارج مباحثی که طرح میشود در سر کلاس درس متمرکز بر نظر یک نفر از دانشمندان علم اصول نیست، بلکه استاد نظریات مختلف و متفاوت علمای علم اصول را و فهول از علمای اصول و دانشمندان تراز اول علم اصول و صاحب نظر در این عرصه را مورد نقد و بررسی قرار میده و در آخر نظر خودش رو مطرح میکنه، برای نظر خودش اقامه دلیل میکنه و استدلال میاره. پس بنابراین و طبعا وسعت مطالب در درس خارج بیشتر از مطالب در دوران سطح، همچنین مشارکت محصلین درس و حضار و طلابی که در درس شرکت میکنن، مشارکت طلاب و محصلین در بحث علی القاعده بیشتر از مشارکت از دوران سطح، مشارکت در بحث در دوران سطح. اینم نکته دوم. نکته سوم، چرا به درس خارج درس خارج میگن؟ وجه نامگذاری و تسمیه این درس به درس خارج چیه؟ گرچه در این یکی دو قرن اخیر این اصطلاح درس خارج تقریبا در حوزه‌های علمیه متداوله، ولی وجه تسمیهش و نیازی هم به وجه تسمیه نیست، یه نامی نامگذاری کردن. ولی اگر بخوایم وجهی برای این نامگذاری پیدا بکنیم، وجهش اینه که چون این درس مبتنی بر یک متن خاص نیست، یا اصطلاحاً متن محور نیست، و ارائه درس توسط استاد خارج از یک متن خاص هست، لذا بهش درس خارج میگن. یه تکمله ای را اینجا محضر مبارکتون در ذیل این نکته سوم عرض بکنم، و او تکمله این است که با این که در درس خارج کتاب خاصی تدریس نمیشه، و عرض کردم همونطوری که عرض کردم از مطالب متعدد از نظریات اصولیین ارائه میشه و نظریات آقایان مطرح میشه، کتاب خاصی تدریس نمیشه. ولی برای این که نظام درس و ترتیب مباحث حفظ بشود، درسمون نظاممند باشه و خصوصا این که بعض از مباحث مترتبه بر بحث بعض دیگه از مباحث هست و ترتیبی بین مباحث هست، غالبا در ترتیب مباحث میان چیکار میکنن؟ یک کتاب مهم از کتب اصول رو انتخاب میکنن و در ترتیب و نظام این مباحث از ترتیب اون کتاب تبعیت میشه. مثلا در علم اصول غالبا کتاب کفایت الاصول مرحوم آقای آخوند خراسانی، محقق خراسانی رضوان الله علیه، محور درس خارجی، یعنی بر اساس ترتیب مباحث اون کتاب این مباحث مطرح میشه. همچنان که ما هم بحثمون انشاء الله و به فضل خدا بر اساس ترتیب مباحث کتاب کفایه است. یا مثلا در فقه، مباحث خارج فقه که از یک وسعت بیشتری نسبت به اصول برخوردار هست، بر اساس کتاب شریف العروة الوثقی محقق یزدی، سید یزدی رضوان الله علیه، یا تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بر اساس این دوتا کتاب اصطلاحاً مباحث خارج فقه، یا بعضی از دیگه کتب دیگر مثلا میاد محور بحث قرار میگیره. پس این منافاتی نداره با او حرفی که عرض کردیم، گفتیم در درس خارج ما متن نداریم. بله یه متنی از ابتدا تا انتها تدریس نمیشه، ولی یک متن میتواند محور بحث باشه و بر اساس ترتیب مباحث اون کتاب ما مباحث رو در درس خارج پیش ببریم. اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که کیفیت و شیوه تحصیل درس خارج، یعنی یک طلبه، یک محصل درس خارج اگر میخواد در تحصیل خودش و در فراگیری خودش در مقطع خارج موفق باشه، به چه کیفیت و به چه شیوهی بایستی این درس رو دنبال بکنه. پس در واقع کیفیت و شیوه تحصیل توسط محصل انجام میگیره. بهترین شیوه برای تحصیل این است که یک محصل حداقل 5 مرحله را در تحصیل درس خارج طی بکنه، که البته این 5 مرحله شاید حالا با یه اندک تفاوتی در این مراحل یا در ترتیب این مراحل در مقطع سطح هم لازمه و در اونجا هم این قابل طرح، این مراحل 5 گانه. مرحله اول پیش مطالعه است، یعنی یک طلبه، یک محصل قبل از آنی که اصلا در کلاس درس شرکت بکنه نسبت به اون مطلبی که اصطلاحاً میخواد تحصیل بکنه از قبل یه آمادگی داشته باشه، یه پیش مطالعه بکنه. این پیش مطالعه موجب آمادگی ذهنی محصل میشه و جدای از این به این بنده خدا امکان به هر صورت ارائه نظر یا اشکال کردن به استاد رو هم فراهم میکنه. یک توصیه‌ای که بعضن اساتید بزرگوار ما به ما توصیه میکردن، من محضر مبارک شما عزیزان توصیه کنم و در واقع ناقل یک توصیه بزرگان باشم به شما آقایان و فضلای محترم، و اون اینه که حتما قبل از آنی که شروع به درس بکنید و وارد کلاس درس و مجلس بحث بشوید حتما پیش مطالعه بکنید، حتی شده اندک. حتی گاهی بعضی طلبه ها میگفتن ما پیش مطالعه میکنیم ولی هیچی نمیفهمیم. حتی استاد ما میفرمود حتی اگر ابتداعا هم خیلی هم متوجه مطالب نمیشید ولی باز پیش مطالعه کنید، چون کم کم ذهن شما انس با کتاب و مطالب این کتاب میگیره و با ممارست و انس زیاد با کتاب و خصوصا منظورم مطالب کتاب هست، این مطالب کم کم براتون روشن میشه و نقاط مبهم کتاب بر شما آشکار میشه و معلوم میشه. اینم در واقع مرحله اول. این مرحله اول پس شد پیش مطالعه. مرحله دوم حضور در سر کلاس درس. نفس حضور در کلاس درس یه برکات معنوی زیادی داره، جدای از برکات علمی که گاهی فقط سر کلاس و در مواجهه و در دیالوگ و گفتگوی طرفینی و محاوره بین شاگرد و استاد گاهی نصیب انسان میشه، جدای از اون برکات علمی برکات معنوی بسیار زیادی داره. خود نگاه استاد، خود اخلاق و منش استاد، سلوک استاد، همه اینها میتواند برای من و شما درس باشه. تو روایات تأکید زیادی شده بر اینکه اگر میخواید علم رو فرا بگیرید، علم رو از اوراق فرا نگیرید. علم رو از افواه رجال فرا بگیرید، نه از اوراق دفاتر و کتاب هاست. تنها از این مسیر نباشه. خذوا العلم، تو روایات وارد شده، خذوا العلم من افواه الرجال، علم رو از دهان مردان عرصه علم و دانش فرا بگیرید. حضور در درس یه برکات زیادی داره. البته الان که حالا شرایط متاسفانه جوری است که درس ها غالبا به صورت مجازی ارائه میشه و اصطلاحاً حضور سر کلاس درس تقریبا الان انجام نمیگیره، خب چاره ای نیست. حالا با این فضای مجازی یا با گوش دادن به صوت درس و نوار درس. قدیم ترها بعضی از اساتید ما نقد میکردن، چون سابقا با ضبط و با دستگاه ضبط کاست و امثال اینها اصطلاحاً طلبه ها درس گوش میدادن، نوار میرفتن میگرفتن از بانک های نواری که تو حوزه بود، نوار یک استاد رو میگرفتن و این نوار رو گوش میدادن. اساتید گاهی تعریض میزدن، کنایه میگفتن و در واقع جورایی محترمانه نقد میکردن. گاهی میگفتن فلانی بنده خدا آیت الله انواریه، یعنی کسی که تحصیل علم کرده اما از طریق نوار، و این رو کافی نمیدانستن، این رو خیلی شایسته نمیدانستن. پس حضور در سر کلاس درس مهمه. اینم اصطلاحاً مرحله دوم. مرحله سوم مطالعه بعد از تدریس استاد. سر کلاس درس که حضور پیدا کردیم در مرتبه دوم و مرحله دوم، در مرحله سوم اون درسی رو که از استاد شنیدیم و فرا گرفتیم، این رو بعد از درس انسان مطالعه بکنه. مطالعه بعد از تدریس استاد طبیعتاً خیلی مهمه، یعنی با مراجعه به حواشی، شروح و تقریراتی که از اساتید هست. این پس مطالعه، مطالعه پس از درس، سبب تقریر و در واقع تعمیق در فهم مطالب میشه. آدم مطالب رو بهتر میفهمه. اوقع در نفسه، یعنی اول برای ما مبهم بود، بعد که داریم حالا مطالعه میکنیم انسان یه زوایای مختلفی از بحث براش روشن میشه. اینم مرتبه سوم. مرتبه چهارم مباحثه است. مباحثه سبب تثبیت مطالب میشه، یعنی آنچرا که قبلا مطالعه کردیم از استاد فرا گرفتیم، باز مطالعه بعد از درس استاد کردیم، تو مباحثه قشنگ دیگه تثبیت میشه و جا میفته. و یکی از ویژگی های مباحثه که خیلی مهمه دوستان عزیز، این است که مباحثه در واقع یه جورایی تدریس خصوصی به حساب میاد. شما در زمانی که در مباحثه داری متن رو برای هم بحثت میخوانی، در واقع داری به او تدریس میکنی. یه نکته در رابطه با ویژگی مباحثه، یک تدریس خصوصی به حساب میاد. ثانیاً ویژگی مباحثه این است که قدرت و توانایی انسان رو در تفهیم مطالب به مخاطب بالا میبره. قدرت تفهیم رو در انسان بالا میبره. مهارت سخن گفتن رو در انسان بالا میبره که انسان بتواند مطلب مهمی رو در قالب الفاظ بریزه و با بیان ساده‌ای به مخاطبش برساند. این هم یکی از ویژگی های مباحثه است. و یکی دیگه از ویژگی های مباحثه این است که اصلا بحث گاهی بسیاری از ابهاماتی که داره این بحث توسط هم بحث گاهی مرتفع میشه. هم بحث ما از یک جودت فکری ای بسا برخوردار از یه سلامت فکری برخورداره، از یک تیز بینی و تیز فکری برخورداره، بعض از ابهامات بحث توسط هم بحث تیزبین ما مرتفع میشه و مرحله پنجم خلاصه نویسی درس یا تقریر نویسی است که خصوصا در مقطع خارج تقریر نویسی و خلاصه نویسی رکن مهمیه. بسیاری از تقاریر و تقریرهای اساتید بزرگ و جهابزه علم و دانش اینها به دست ما رسیده به وسیله همین تقریراتی که شاگردان سر کلاس درس از تقریر استاد نوشتن. این هم نکته مهم. عرض به محضر با سعادت شما. و اما نکته پنجم، نکته پنجم کیفیت و شیوه تدریس درس خارج هست. ما در نکته چهارم عرض کردیم کیفیت و شیوه تحصیل درس خارج، در اینجا عرض می کنیم کیفیت و شیوه تدریس درس خارج. تدریس درس خارج در واقع توسط استاد به چه شیوه و به چه کیفیتی انجام می گیره، یه استاد چگونه و به چه کیفیت می تواند درسش را، بحثش را به شاگردانش ارائه بکنه. درس خارج در حوزه‌های علمیه به دو روش مهم و اساسی، البته روش‌های دیگری هم وجود داره ولی مهمترین اونها دو روش مهم و اساسی داره که درس خارج به این دو روش القا و ارائه میشه. روش اول سبک و روش سامرائیه یا همون مکتب سامرا که ازش تعبیر به روش شاگرد محوری میشه. ببینید مرحوم میرزای شیرازی بزرگ صاحب اصطلاح فتوای معروف تحریم تنباکو هست، میرزا محمد حسن شیرازی اعلی الله مقامه الشریف که ساکن سامرا بود و اصطلاحاً زعیم حوزه های علمیه و حوزه سامرا، که بعدن البته این سبک و سیاق درس مرحوم میرزای شیرازی به کربلا هم سرایت کرد و بعدن در کربلا رواج پیدا کرد، روش درسی ایشون اینطوری بود که ایشون مطالب مهم درس، مباحث اساسی و مهم و کلیدی درس رو با کمک شاگردانشون در جلسه القا می کردن. یعنی طرح می شد، هر کدام از شاگردان از قبل مطالعه می کردن، آمادگی داشتن و یه بخشی از بحث رو مطرح می کردن و این مباحث توسط خود شاگردهایی که در جلسه حضور داشتن، در محضر استاد حضور داشتن، مورد نقد و بررسی قرار می گرفت و در آخر استاد مطالب القا شده توسط شاگردانشون رو جمع بندی می کردن. این روش همون روش سقراطه که جناب سقراط هم در کلاس درسش به این روش مطالب علمیش را اصطلاحاً تقریر می کرد، که حالا البته در بعضی از مؤسسات یا مدارس این درس به این روش ارائه میشه. این سبک سامرائیه. سبک دوم سبک کلاسیک یا سبک نجفیه که حالا معروف به روشی است که بزرگان حوزه علمیه نجف و بعدش هم حوزه علمیه قم از این روش تبعیت می کردن که همون روش استاد محوریه. متأخرین از علما در حوزه ها به این روش تدریس کردن. متداول ترین روش تدریس در حوزه های علمیه هم همین روش اصطلاحاً استاد محوریه که در این روش و در این شیوه استاد فعاله و مسئله رو مورد نقد و نظر قرار میده، در نهایت نظریه خودش رو عنوان میکنه، برای نظرش استدلال میاره و شاگردان هم گوش میدن و این رو فرا میگیرن. اگر نقدی داشته باشن و اشکالی داشته باشن، اشکالشون رو خیلی خلاصه و کوتاه مطرح میکنن و استاد جواب میده و رد میشن میرن. در این روش فعالیت شاگردان در سر کلاس درس کمتر از روش سبک سامرائیه. این هم اصطلاحاً مطلب و نکته پنجم. و اما نکته ششم، ما در بحث خارج فقهمون سال اولی که بحث فقه رو شروع کردیم، به مناسبت لازم دیدیم بحث از ادوار فقه رو اونجا مطرح کردیم. بحث از ادوار فقه، 10 دوره برای ادوار فقه برشمردیم که در هر دورانی اصطلاحاً بعض از علمای علم فقه فعالیت داشتن و در اون دوره درخشیدن و ابتکاراتی داشتن، خدماتی به عرصه علم و دانش ارائه کردن در عرصه فقه. اما ادوار اصول چطور؟ به نظرم میاد که شما محصلین عزیز و فضلای محترم بایستی قبل از شروع در تحصیل علم اصول و خارج اصول یه آشنایی اجمالی با ادوار علم اصول داشته باشید. علم اصول فقه 3 دوره را پشت سر گذاشته و تا به اینجایی که الان ما در این زمان قرار داریم 3 دوره رو طی کرده علم اصول فقه. دور اول دور تأسیس علم اصول فقه. شکی نیست که علم اصول فقه از علومیه که بعد از دوران تشریع اصطلاحاً ابداع شده، نه زمان تشریع، چون زمان تشریع خود وجود نازنین رسول خدا مرجع مردمان بوده و احکام شرعی رو برای اونها بیان می کرد و صحابه از ساحت مبارک ایشون این احکام رو فرا می گرفتن و مشکلاتشون رو اصطلاحاً حل می کردن. بعد از دوران تشریع متاسفانه آقایان عامه دیدن که دیگه چون اونها اعتقادی به اصل امامت نداشتن و ائمه معصومین علیهم السلام که میراثدار رسول خدا بودن و مرجع بودن و توسط رسول خدا به عنوان مرجع به جامعه اسلامی معرفی شده بودن، به ائمه ما عامه پشت کردن و دیگه اونها رو مرجع ندانستن، پس مجبور شدن برن سراغ یک مصدری برای اینکه بتوانن مشکلاتشون رو در عرصه احکام و تعارضات بین بعض از احکام و مستحدثات و مسائل پیش رو اصطلاحاً حل بکنن. لذا اینها رفتن و مجبور شدن که بعض از قواعد اصولیه را اصطلاحاً تأسیس بکنن و برن و از راه تطبیق این قواعد بتوانن فروعی را استخراج بکنن. اما شیعه امامیه چون در واقع تا زمان غیبت کبرا و شروع زمان غیبت کبرا در سال 329 اینها اعتقادشون این بود که ائمه علیهم السلام مرجع، اصطلاحاً تنها مرجع بعد از رسول خدا در بیان احکام و بیان تفسیر قرآن و سنت رسول خدا بودن، لذا نیازی به رفتن به سمت سوی اصول و قواعد اصولی پیدا نکردند. پس بنابراین آقایان عامه نسبت به امامیه در مجال تطبیق و استناد به قواعد اصولی اسبق هستند و پیشی گرفتن. عرض به محضر با سعادت شما، به نظر می رسد که البته ادعاهایی هم دارن در این رابطه، مثلا جناب سیوطی در کتاب الاوائل می گوید که اولین کسی که در باب اصول فقه تصنیف کرده امام شافعی هست. بعضی ها گفتن نه، جناب ابو یوسف که شاگرد ابو حنیفه هست، ایشون مثلا اولین کسی است که در اصول فقه کاری انجام داده و تألیفی داشته و تدوینی کرده. ولی واقعیت این است که اصل اصطلاحاً مؤسس علم اصول فقه و اولین کسی که قواعد این علم را اصطلاحاً بیان فرمود و باب علم اصول فقه رو باز کرد و این علم رو تأسیس کرد، وجود مقدس و نازنین امام باقر علیه السلام و سپس امام صادق علیه السلام هست. مرحوم آیت الله اسد حسن صدر یک کتاب ارزشمندی دارن به نام کتاب تأسیس الشیعه. اصل این کتاب اگر اشتباه نکنم عنوانش هست تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام. خیلی کتاب ارزشمندی است. حالا اگر دوستان عزیز دسترسی پیدا کردن مراجعه بکنن. ایشون تو اون کتاب نوشته و اثبات کرده البته که شیعه و علمای شیعه و علمای امامیه همیشه جلودار بودند در تأسیس علوم اسلامی، چه در عرصه لغت، چه در عرصه ادبیات، نحو، صرف و علوم دیگر، فقه، عرض به محضر با سعادت شما، علوم عرفانی، علوم الهی، در عرصه‌های مختلف، علم اصول فقه، منطق، ریاضیات و علوم مختلف. خصوصا در باب علم اصول ایشون نوشتن که اول من اسس اصول الفقه و فتح بابه و فتح مسائله الامام ابو جعفر الباقر علیه السلام ثم بعده ابنه الامام ابو عبدالله الصادق وقد املا یا اصحابهما قواعده و جمعوا من ذلک مسائل رتبها المتأخرون على ترتیب المصنفین فيه بروایات مسندت الیهما. که البته وقت نقل کرده ایشون که بسیاری از شاگردان ائمه علیهم السلام رو ایشون نام برده و اسم کتابشون رو هم ذکر کرده که اینها در عرصه اصول فقه کتاب نوشتن. پس دور اول دور تأسیس علم اصول فقه. این دور تأسیس که ما عرض کردیم بعد از دوران تشریع، یعنی بعد از رحلت رسول خدا، تأسیس علم اصول فقه اتفاق افتاده که باز اصل این قواعد علم اصول را این دو امام بزرگوار یعنی صادقین علیهم السلام بنیانگذاری کردن. و این که حالا بعضی ها نسبت به امام شافعی میدن یا نسبت به جناب ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه یا بعضی ها مثل ابن خلکان نسبت به همین جناب ابو یوسف دادن، ایشون هم خب طبیعیه، این بندگان خدا هم شاگردان ابو حنیفه بودن و ابو حنیفه هم در نهایت شاگرد امام جعفر صادق علیه السلام بوده. این حدیث معروفه، یعنی این عبارت معروفه از جناب ابو حنیفه که ابو حنیفه گفت که اگر اون دو سالی که من شاگرد امام صادق در کوفه، اون دو سالی که من شاگردی امام صادق کردم تو دوران تحصیل من و زندگی من نبود، لولا سنتان لهلک النعمان. هر این نعمان که اسم جناب ابو حنیفه است، نعمان هلاک می شد. دو سال شاگردی امام صادق کرده و این مطالب را به هر صورت شاگردان ابو حنیفه از ایشون گرفتن و ایشون هم از امام صادق علیه السلام گرفته. بعضی ها گفتن که محمد ابن حسن شیبانی فقیه عراق، ایشون اصطلاحاً تألیفی داره به نام اصول الفقه، که حالا باز اینها هم متأخر از زمان ائمه ما علیهم السلام بودن. پس دور اول شد دور تأسیس، دور دوم شد دور تدوین، که در دوران اول که دور تأسیس بود، امام صادق و امام باقر علیهم السلام مؤسس و مبدع بعض از قواعد اصولی بودن، اما اینها یک جا جمع آوری نشده بود. اما در دور تدوین این مباحث اصطلاحاً مدون شد و نوشته شد، در یک جا جمع آوری شد. عرض کردم جناب سیوطی میگه اولین کسی که در علم اصول فقه کتاب نوشت و مدون کرد امام شافعیه، بعضی ها گفتن جناب ابو یوسفه. در این دوران کتاب اصول فقه در موضوع اصول فقه نوشته شد. جناب ابن ندیم که صاحب کتاب الفهرست هست، ایشون میگه که جناب شیبانی، یعنی محمد ابن حسن شیبانی فقیه عراق، یه تألیفی داره به نام اصول الفقه. ولی بازم همونطوری که عرض کردم، تحقیق این است که همونطوری که کتاب تأسیس و شیعه جناب سید صدر هم این مطلب رو آورده، این است که اولین کسی که در بعض از مسائل علم اصول فقه تألیف کرده و تألیفی از او بعداً به جای موند و در کتب فهرست نام اون تألیف آورده شد، جناب هشام ابن حکمه که متوفای 179 هجریه، که ایشون متوفای 179، خب متأخره، ببخشید متقدم از جناب شافعی، چون شافعی متوفای 204 هجریه، یا جناب شیبانی متوفای 182 یا 189 هجریه، ولی جناب هشام ابن حکم که شاگرد امام صادق علیه السلام هست متوفای 179، مقدم از اون آقایانه. ایشون کتابی نوشتن تحت عنوان الالفاظ و مباحثها، مباحث الفاظ رو که یکی از مباحث بله علم اصوله. یونس ابن عبدالرحمن، ایشون از اصحاب امام کاظم علیه السلام، یک کتابی نوشته به نام اختلاف الحدیث و مسائله، یا اختلاف الحدیث و مسائله، این کتاب هم یکی از مباحث علم اصوله. جناب سید سعد ادعاشون اینه که شیعه باز در تدوین کتاب اصول فقه و کتب اصول فقه مقدمه. تا میرسیم به دور سوم، دور استناد به اصول فقه، یعنی در مقام استنباط فقها استناد به اصطلاحاً قواعد اصول فقه کردن، که حالا به دلیل اینکه این بحث هم تقریبا یه بحث مهمیه و لازمه حتما بهش پرداخته بشه، به همین مقدار این دو دور رو عرض کردم. بسنده میکنم، دور سوم بماند انشاءالله در جلسه بعد محضر مبارکتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.